بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 24 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 13 ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در باره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. مثل هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. در خاورمیانه یک انفجار انتحاری در بیت المقدس مأموریت کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا را برای فرونشاندن بحران میان اسرائیل و فلسطینیان تحت شعاع قرار داده است. در گزارش‌های خبری امروز رادیو آزادی از تازه‌ترین تحولات خاورمیانه با خبر خواهیم شد و نیز خبرهایی از کودتای ونزوئلا و وضعیت بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان خواهیم داشت. نگاهی هم داریم به گفته‌های پنجشنبه شب وزیر دفاع آمریکا که بار دیگر ایران را متهم کرده است به پناه دادن به وابستگان گروه القاعده. اما از ایران و درباره ایران، ماجرای محکوم به قصاص شدن زنی که میگوید در دفاع از خیش در برابر تجاوز دست به قتل زده سر و صدای فراوانی به پا کرده است. گزارشی را در این باره خواهیم شنید و گفتگویی را با یک وکیل دادگستری. گفتگویی دیگر داریم درباره قطع انگشتان دست یک سارق در دید همگان، باز هم در ایران. اما مهرنگیز کار حقوقدان سرشناس ایرانی در نامه‌هایی به مجلس شورای اسلامی از چگونگی رفتار با همسرش سیامک پورزند روزنامه‌نگار زندانی شکایت کرده است. خانم کار در گفتگویی با ما از شکایتش می‌گوید. باز هم از ایران سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به برخی پرسش‌های اینترنتی پاسخ داده و به پاره دیگر پاسخ نگفته است. در عرصه ورزش ایران به ناست سهام باشگاه‌های ورزشی در بازار بورس به مردم فروخته شود. در این باره هم گزارشی داریم. در ساعت سوم برنامه‌های امروز مجله نیویورک و دانستنی‌های پزشکی را تقدیمتان می‌کنیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر بگویم. پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد پاول و عرفات فردا با یکدیگر دیدار و مذاکره می‌کنند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که عرفات رهبر فلسطینیان است صلحی در منطقه در کار نخواهد بود. اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که گزارش کشتار صدها فلسطینی در اردوگاه جنین توسط ارتش اسرائیل طی یک هفته گذشته صحت داشته باشد، اسرائیل با پیامدهای بسیار جدی روبرو خواهد بود. ارتش اسرائیل امروز وارد 2 شهر دیگر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام بازگشت از دمشق به خبرنگاران گفت احتمال دارد درگیری اسرائیل و فلسطینیان به دیگر کشورها گسترش یابد. ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین در تریپولی مورد استقبال معمر قذافی رهبر لیبی قرار گرفت. در افغانستان درگیری دو گروه رقیب شبه نظامی 9 کشته به جا گذاشت. در ایران وکیل متهمان ملی مذهبی میگوید موکلین او در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و هنوز معلوم نیست که محل بازداشت آنان در کجاست. و وزیر دفاع آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده متهم کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها 24 دقیقه دیگر. خاورمیانه همچنان ناآرام است. اسرائیل چند منطقه دیگر فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن به اشغال دوباره خود درآورد. در همین حال در پی عملیات انتحاری روز گذشته جمعه در بیت المقدس، کولین پاول وزیر خارجه آمریکا دیدار خود با یاسر عرفات را به تأخیر انداخت. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، از اینجا آغاز کنیم که در پیامد تأخیر در دیدار پاول و عرفات در منطقه چه رخ داده و آیا اساساً این دیدار که بناست فردا انجام بشه بنا به خبرهای رسیده میتواند گشایشی در بحران کنونی ایجاد بکند یا خیر؟
آینی که با سلام، پیامدهای این تأخیر در حقیقت در مرحله نخست آغاز مذاکرات فشرده‌ای بوده بین هیئت فلسطینی و آقای آنتونی زینی مشاور کالین پاول در منزل صاحب ورقات در اریحا. با تأکید از سوی آنتونی زینی مبنی بر لزوم محکوم کردن عملیات انتحاری دیروز جمعه از سوی یاسر عرفات و تأکید مسئولان فلسطینی که چنانچه این دیدار صورت نپذیره وخامت اوضاع در منطقه ابعاد گسترده تری خواهد یافت. سرانجام ساعتی پیش یاسر عرفات با انتشار بیانیه هر گونه عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی و فلسطینی را بدون اشاره مستقیم به عملیات دیروز محکوم کرد. انتظار می روان طور که اعلام شده اگر اتفاق غیر منتظری دیگری روی نده فردا پاول با عرفات دیدار کنه. اما در مورد بخش دیگه پرسش شما که آیا این دیدار می تونه نقطه پایان یا هر حال راهگشای پایان گرفتن بحران در منطقه باشه، ببخشید، قطعا در مورد پایان گرفتن بحران در پی این دیدار باید بگیم خیر، ولی میشه همونطور که اشاره کردید نقطه شروعی باشه این دیدار برای پایان دادن به بحران در منطقه، یعنی در واقع فقط و فقط نقطه آغازی باشه. ببینید، در حال حاضر فلسطینی ها علی‌رغم محکوم ساختن عملیات انتحاری از سوی عرفات تأکید میکنن که تا اسرائیل از مناطق فلسطینی بیرون نره نمیشه انتظار داشت که عملیات انتحاری متوقف شه، چرا که به گفته مسئولان فلسطینی این عملیات اقدامی از سر نومیدی، سرخوردگی و فشار اسرائیله. مسئولان اسرائیلی هم تأکید میکنن که اینطور نیست، بلکه این عملیات به گفته مسئولان اسرائیلی با امید کامل و با استراتژی نابود کردن اسرائیل صورت میگیره، چرا که باز به گفته مسئولان اسرائیلی پیش از ورود اسرائیل به مناطق فلسطینی این عملیات ادامه داشته همزمان با مذاکرات صلح، و باز به گفته مسئولان اسرائیلی نیروهای اسرائیلی عملا برای سرکوب و جلوگیری از ادامه این عملیات وارد مناطق فلسطینی شده و تا انجام کامل ماموریت خود در این مناطق خواهند بود. این دو، ادامه عملیات انتحاری یا هر گونه که تعبیر بشه و حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی، عملا به هم پیچیده و پیوسته شدن، به خصوص در شرایط کنونی. بنابراین یک توافق همزمان برای پایان دادن به بحران لازمه، یک توافق کاملا همزمان با اجرای همزمان اون چه که مورد توافق قرار میگیره در مورد توقف عملیات انتحاری و خروج نیروهای اسرائیلی به طور همزمان. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا یا میتونه چون این پیمانی رو میون طرفین به امضا برسونه و شاهد اجرای اون باشه بسیار بعیده. شاید هم به همین دلیل آقای نیکنام که آقای پاول اعلام کرده در صورتی که لازم باشه مدت بیشتری در منطقه خواهد بود. آقای نیکنام،
آقای شالنگی، از آخرین رویدادها در مناطق فلسطینی بگویید و اینکه اوضاع در این مناطق الان به چه سمتی پیش می رود؟
درگیری های پراکنده همچنان ادامه داره. تعداد کشته شده ها طبق گزارش های متعدد مختلف است. منابع بیطرف تا زمانی که گزارش ها رو در مورد کشته شدگان و زخمی ها از هر دو طرف تایید نکنن قابل تایید نخواهد بود. ولی اون چی که روی داده این هستش که اسرائیل سه روستای عربه برغین هاشمیه رو در کرانه باختری رود اردن اشغال کرده و در این سه روستا حکومت نظامی اعلام کرده. در بلته یک روستای نزدیک جنین اسرائیل اعلام کرد که ناصر اویس رهبر گردان شهدای الاقصا رو در مخفیگاهش دستگیر کرده. گردان شهدای الاقصا سازمانی است وابسته به الفت که مسئولیت عملیات دیروز رو در بیت المقدس که 6 کشته در میان اسرائیلی‌ها بر جای گذاشت به عهده گرفته و عملیات دیگه. و همینطور احمد ابو خضر یکی دیگه از مسئولان گردان الاقصا در کنار 40 نفر دیگه به گفته مسئولان اسرائیلی در جنین و رام الله و اطراف روستاهای اطراف رام الله دستگیر شدند. در رام الله مرکز خلیل سکاکینی که یک مرکز فرهنگی فلسطینی بود به تصرف یا اشغال نیروهای اسرائیلی در اومد. در این مرکز اسناد، مدارک و اون چه که مربوط به نویسندگان، هنرمندان و شعرهای فلسطینی بود وجود داشت، از جمله دفتر محمود درویش شاعر معروف فلسطینی هم در همینجا بود. مسئولان فلسطینی خواستار حفظ این آثار شدن. خود محمود درویش ظاهرا در عمان پایتخت اردن هست. بیش از 100 تن از فعالان حقوق بشر از جمله چندین فعال حقوق بشر اسرائیلی وارد جنین شدند با مواد غذایی و دارویی. نیروهای اسرائیلی به اونها اجازه ورود به این منطقه رو دادند. احمد جبرئیل در دمشق اعلام کرد، رهبری عام جبهه خلق برای آزادی فلسطین، که در واکنش نسبت به اونچه که عرفات امروز بیان کرد، عملیات انتحاری علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت. در بیت المقدس تظاهراتی در برابر کنسولگری آمریکا برگزار شد یا در نزدیکی کنسولگری آمریکا که توسط فلسطینی ها برگزار شده بود، که این تظاهرات به وسیله پلیس اسرائیل پراکنده شد. آقای کالین پاول در منطقه با رهبران مسیحی فلسطینی و همینطور مسئولان صلیب سرخ جهانی دیدار کرد. بیرون از مناطق فلسطینی آقای نیکنام این خبر هست که موشک های ضد تانک و خمپاره های حزب الله لبنان هدفهایی رو در مزار شبعا و جبل شیخ که تحت تصرف اشغال اسرائیل هست مورد هدف قرار دادن. آیا آسیبی رسیده یا نه هنوز اسرائیل در این زمینه گزارشی منتشر نکرده، اما اعلام کرده که پاسخ این حملات حزب الله رو خواهد داد. و همینطور در لبنان محاکمه 3 فلسطینی در یک دادگاه نظامی آغاز شده به خاطر شلیک موشک به قلمرو اسرائیل بیش از 8 روز پیش. آقای نیکنام،
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما مطبوعات جهان امروز هم مطالب فراوانی درباره موج خشونت و کشتار در خاورمیانه به چاپ رساندند. همکارم فریبا مودت مروری دارد بر 2 مقاله در این زمینه. روزنامه نیویورک تایمز مطلب خود را با اشاره به این موضوع آغاز می کند که انفجار انتحاری روز جمعه در بیت المقدس 6 کشته و بیش از 60 زخمی در میان اسرائیلیان بر جای نهاد.
اجساد تکه تکه شده ی اغلب بی‌بضاعتانی که به امید ابتیاع نان، میوه و سبزی ارزان قبل از آغاز شبت و تعطیل عمومی به بازار آمده بودند، در میان هندوانه های پاره شده و میوه های به زمین ریخته به چشم می‌خورد. شهردار بیت المقدس که در زمان وقوع انفجار در بازار حضور داشت، در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل گفت که در آن هنگام از خود می‌پرسیده است که چگونه می‌تواند کولین پاول وزیر خارجه آمریکا را به محل حادثه بیاورد و به او نشان دهد که قربانیان این حمله نه سربازان ارتش بلکه غیر نظامیان، زنان و کودکانند. پلیس اسرائیل گزارش داده است که قاتل که زنی جوان بوده است ابتدا قصد ورود به داخل بازار را داشته است، اما با مشاهده افسران پلیس که در دهانه بازار به نگهبانی ایستاده بودند راه خود را کج کرده و در چند قدمی بازار در ایستگاه اتوبوس به انتظار ایستاده بوده است. وی سپس در حالی که اتوبوسی مملو از مسافر در ایستگاه توقف می‌کرده، چاشنی بمب حامل خود را کشیده و آن را همراه با خود و ده‌ها نفر دیگر منفجر کرده است. یکی از مجروبین واقعه که انفجار بمب دیواری را به رویش خراب کرد گفته است که وقتی چشمانش را باز کرده جسد دوستی را بدون بازو در کنارش یافته است. پلیس گزارش داده است که از جمله مجروبین این واقعه دو زن هندی یا پاکستانی نیز به چشم می‌خورند که قبل از آغاز مبارزه فلسطینیان همراه با هزاران آسیایی دیگر به اسرائیل آورده شدند تا جای فلسطینیانی که برای کار به اسرائیل می‌رفتند بگیرند. در جریان انفجار روز گذشته هر دو زن، هر دو پا و یکی همچنین بازوی خود را از دست دادند. و اما نشریه واشنگتن پست در مقاله‌ای از مصائب طرف دیگر مخاصمه خبر می‌دهد. هلیکوپترهای ارتش اسرائیل بار دیگر خانه‌های مردم عادی در اردوگاه آوارگان فلسطینی جنین را هدف حملات موشکی قرار دادند. یک جوان 17 ساله فلسطینی از روزهایی که با خانواده‌اش در آشپزخانه منزلشان پناه گرفته بوده است خبر می‌دهد و از صدای بولدوزرها که خانه‌های همسایگانشان را در هم می‌کوبیدند. وی می‌گوید که در مرحله‌ای جانش را به خطر انداخته و از پنجره نیم نگاهی به بیرون کرده است. آنچه دیده قسمت‌هایی از اجسادی بوده است که زیر آوار به هلاکت رسیده بودند. یک کودک خردسال در میان آنها بوده است. بولدوزرهای اسرائیلی خانه‌شان را بر سرشان خراب کرده بودند. زن جوانی که روز دوشنبه همراه با دو زن دیگر فلسطینی و کودکان خردسالشان از خانه‌هایشان بیرون کشیده شده و اکنون به زیر درختان زیتون اطراف اردوگاه پناه بردند، گفته است که سربازان اسرائیلی شوهرانشان را در مقابل آنها کتک زده و سپس 9 نفر را لخت کرده و به آنها دستور دادند جلوی تانک‌های ارتش به زمین بخوابند. به دنبال آن زنان را که شیون و زاری می کردند همراه با کودکانشان در 2 اتاق کوچک محبوس کردند. هیچ یک از سرنوشت مردانشان خبری ندارد. ارتش اسرائیل تخریب خانه های مردم را تایید کرده است و علت آن را گشودن راه برای تانک های ارتش جهت حمله به مرکز اردوگاه عنوان کرده است. فرمانده یک تانک اسرائیلی می گوید که وی خانه های مردم را تک تک هدف قرار داده است، در حالی که کار ارتش های دیگر مثل ارتش آمریکا در افغانستان فقط بمباران است و بس. دیروز صبح سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل جنرال ران کیتری در اعلامیه رادیویی گفت که ظاهراً صدها نفر از ساکنین اردوگاه آوارگان جنین به قتل رسیدند. چند ساعت بعد ارتش ضمن صدور یک بیانیه اعلام کرد که سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل خاطر نشان می سازد که عطف به اظهارات قبلیش دایر بر شمار قربانیان جنین هنوز آمار روشنی از تعداد مضروبین و کشته شدگان اردوگاه مذکور در دست نیست. در هر حال هرچند هنوز عملیات اسرائیل در منطقه به اتمام نرسیده، جنین وارد اسطوره های فلسطینی شده است. صدها نفر فلسطینی در نوار غزه در حمایت از آرمان فلسطینیانی که در جریان مخاصمات جنین به قتل رسیدند دست به تظاهرات زدند و خبرگزاری فلسطین گزارش داده است که در طول 3 روز گذشته بر 3 نوزادی که در شهر غزه متولد شدند نام جنین نهاده شده است.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می گیریم. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به دست نظامیان این کشور از کار برکنار شده است. جان خاکزاد نگاهی دارد به آخرین تحولات در ونزوئلا.
پس از چند روز نارامی، بالاخره روز جمعه دولت هوگو چاوز در ونزوئلا با یک کودتا سرنگون شد و پدرو کارمونا رئیس سندیکای کارفرمایان این کشور که اعتصابهای کارگری را رهبری کرد جانشین او شد. رهبر کودتا وعده داد در کمتر از 1 سال انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا، کشور نفتخیز آمریکای جنوبی، برگزار خواهد شد. هوگو چاوز پس از آنکه ناچار شد از مقام خود استعفا دهد، در پایگاه نظامی کیونا در کاراکاس تحت بازداشت قرار گرفت. رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا پس از 3 روز اعتصاب عمومی ناچار شد از قدرت کنارگیری کند. به گفته برخی از ناظران سیاسی، ارتش ونزوئلا پس از آنکه هواخواهان اوگو شاوز 11 تن از تظاهرکنندگان مخالف را کشتند و 95 نفر را زخمی کردند، از مخالفان رئیس جمهوری پیشین حمایت کرد. در این رابطه باید افزود وزیر کشور ونزوئلا که مسئول خشونت‌ها در تظاهرات معرفی شده بود، او نیز بازداشت شد. فرماندهان بلندپایه ارتش ونزوئلا از 5 شنبه شب یکی پس از دیگری به جنبش مخالفان اوگو شاوز پیوستند تا بالاخره رئیس ستاد مشترک ارتش نیز به مخالفان پیوست. بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، در صورتی که مقام ریاست جمهوری از مقام خود کنارگیری کند، پیش بینی شده است که معاون رئیس جمهوری جانشین او شود. اما پس از استعفای اوگو شاوز این بند از قانون اساسی حذف شد و پدرو کارمونا جانشین رئیس جمهوری برکنار شده شد. پیش از سقوط اوگو شاوز، رسانه‌های گروهی ونزوئلا انتقادهای شدیدی را متوجه او کردند، تا آنجا که رئیس جمهوری پیشین روز 5 شنبه گذشته دستور توقیف آنها را صادر کرد. اوگو شاوز در سال 1998 در سن 43 سالگی به مقام ریاست جمهوری رسید. چتر باز پیشین قصد داشت دولت ونزوئلا را تجدید سازمان دهد، اما اصلاحات او شکاف در جامعه میان ثروتمندان و فقرا را افزایش داد. یکی از انتقادهایی که در ونزوئلا مطرح می شد این بود که شاوز نتوانست گفتگو و تبادل نظر میان نهادها و قدرت‌های مختلف در جامعه چه اقتصادی و چه تبلیغاتی را انجام دهد. در نتیجه 3 سال اصلاحات او در ونزوئلا همیشه با بحران همراه بود. در آخرین نظرسنجی‌ها تنها 1/4 مردم ونزوئلا از دولت اوگو شاوز حمایت می‌کردند و 3/4 مخالفت خود را با شخص رئیس جمهوری و اصلاحات او ابراز داشتند. اوگو شاوز 10 سال پیش در 4 ماه فوریه سال 1992 با رهبری کودتا علیه کارلوس آندره پرز، رئیس جمهوری سوسیال دموکرات ونزوئلا، نامش وارد تاریخ این کشور شد. در آن زمان او در تلویزیون ظاهر شد و به شکست خود در کودتا اعتراف کرد. جانشین کارلوس آندره پرز، رافائل کالدرا، او را مورد عفو قرار داد و شاوز پس از تحمل 2 سال زندان آزاد شد، تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر سال 1998 به پیروزی دست یافت. سرنگونی دولت اوگو شاوز بهای نفت در بازارهای جهانی را کاهش داد، زیرا احتمالاً دولت آینده صادرات نفت ونزوئلا را افزایش خواهد داد. ایالات متحده آمریکا در رابطه با سرنگونی دولت اوگو شاوز در ونزوئلا واکنشی نشان نداد، اما ایران کودتا علیه اوگو شاوز را به آمریکا نسبت داد.
روز شنبه رود لوبرز، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سفر خود به منطقه را از ایران آغاز کرد. آقای لوبرز قرار است در ایران شخصاً بر برنامه بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان نظارت کند. بر اساس این برنامه قرار است حدود 400 هزار تن از افغانهای ساکن ایران داوطلبانه به کشورشان بازگردند. کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل پس از ایران به افغانستان سفر خواهد کرد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این زمینه.
سفر 1 هفته رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل به منطقه با هدف بررسی روند بازگشت پناهندگان افغان از ایران و پاکستان به کشورشان صورت می‌گیرد. آقای لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل، قرار است در ایران با محمد خاتمی رئیس جمهور و شمار دیگری از مقامات رسمی دیدار و گفتگو کند. وی پیش از سفر خود به تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی BBC گفت من به عنوان کمیسر عالی بازآمدگان افغان به منطقه سفر می کنم. بر اساس آمار کمیساریای عالی امور پناهندگان، در 6 هفته گذشته حدود 200,000 تن از افغانهای ساکن پاکستان و تعدادی نیز از ایران داوطلبانه به کشورشان بازگشتند و انتظار می رود که در ماه‌های آینده این شمار افزایش یابد. برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان ساکن ایران هفته گذشته در چارچوب توافقنامه تازه دولت ایران با سازمان ملل آغاز شد. به گفته راد ردماند، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، تا روز جمعه بیش از 1300 تن از افغانها از مرز ایران وارد هرات شدند. قرار است که بر اساس برنامه سازمان ملل امسال حدود 400 هزار تن از پناهجویان افغان از ایران به کشورشان بازگردند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل قرار است از تهران راهی مشهد شود تا شخصا بر عملیات بازگشت افغانها نظارت نماید. وی سپس به افغانستان خواهد رفت تا برنامه‌های حمایتی و بازپروری کمیساریای عالی امور پناهندگان را برای افغان‌هایی که به کشورشان بازگشتند از نزدیک مشاهده کند. در افغانستان آقای لوبرز قرار است از جمله با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گفتگو کند. کمیسر عالی امور پناهندگان پیش از آغاز سفر خود گفت که قصد دارد فضای مساعدی را به وجود آورد تا پناهندگان افغان با اطمینان بتوانند به خانه های خود بازگردند. کمیسر عالی امور پناهندگان پس از افغانستان راهی پاکستان خواهد شد، کشور دیگری که میزبان حدود 2 میلیون پناهنده افغان است. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل بارها تاکید کرده است که افغانهای ساکن ایران و پاکستان کاملا داوطلبانه به کشور خود باز می‌گردند و این سازمان از کشورهای میزبان هم خواسته است تا برای بازگشت پناهندگان افغان به آنها فشار نیاورند. امروز رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که با توجه به شمار بسیار پناهندگان افغان در ایران، بازگشت همه آنها به کشورشان ممکن است چند سال طول بکشد. بر اساس آمار رسمی، حدود 2 میلیون پناهنده افغان در حال حاضر ساکن ایرانند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
امروز در مجله نیویورک دیداری با گرافیست برجسته و فیلمساز مقیم نیویورک آقای حمید رحمانیان، که هفته گذشته فیلم مستند او درباره یک ایرانی که بیش از 15 سال است در فرودگاه شارل دو گل پاریس سرگردان است، در مرکز فیلم دانشگاه نیویورک به نمایش درآمد. رحمانیان درباره کار سینمایی خود، از جمله آخرین فیلم خود، توضیح می‌دهد با نام شهر بانو، که درباره زندگی یک خانواده فقیر تهرانی و طرز تلقی آنها نسبت به آمریکا ساخته است. مستندسازی شخصی درباره هویت و برخورد فرهنگ‌ها، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به تحول تازه‌ای در ارائه موسیقی پاپ آفریقایی و کار هنرمند سنگالی آقای بابا مال، که در کنسرتی در نیویورک و همچنین در صفحه تازه خود دلتنگی برای تو یا Missing You از سازهای الکترونیک و ترفندهای استودیویی دور می شود. صدای تازه ی رجوع به اصل در موسیقی پاپ آفریقا، امروز در مجله نیویورک.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن خواهیم پرداخت به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اما در این لحظه همکارم بهمن باستانی آماده است تا تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی برساند.
صاحب اوریقات، رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح، دقایقی پیش اعلام کرد برنامه دیدار کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی فردا یک شنبه در رام الله انجام می شود. این دیدار قرار بود امروز صورت بگیرد، اما به دنبال عملیات انتحاری روز گذشته در بیت المقدس که 6 کشته از اسرائیلیان به جا گذاشت، آقای پاول دیدار با عرفات را معلق کرد. ساعتی پیش آقای عرفات اعلام کرد هر گونه عملیات تروریستی علیه غیر نظامیان، چه اسرائیل و چه فلسطینی، محکوم است و به دنبال آن قرار دیدار فردای پاول عرفات اعلام شد. امروز تانک‌های اسرائیل وارد عربه و هاشمیه، دو شهر دیگر فلسطینی در نزدیکی جنین در کرانه باختری رود اردن شدند و روستاهای اطراف این دو شهر را نیز اشغال کردند. مذاکرات روز گذشته وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس درباره خروج نیروهای اسرائیل از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه با شکست روبرو شد. آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عرب و اسلامی خواستار خروج فوری نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین هستند. شب گذشته اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت هیچ کشوری نمیتواند اسرائیل را مجبور کند که چه تصمیمی بگیرد. اریل شارون که در روز گذشته نیز تأکید کرد که تا به گفته او تسلیم کامل تروریسم در منطقه عملیات نظامی اسرائیل ادامه خواهد داشت، شب گذشته گفت تا زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان است هیچ صلحی در منطقه در کار نخواهد بود. امروز حزب الله لبنان در سومین روز پی در پی پایگاه‌های ارتش اسرائیل در منطقه شبعا در شمال اسرائیل را هدف راکت، توپ و خمپاره قرار داد. در جنگ 67 میلادی اسرائیل منطقه شبعا را به همراه بلندی‌های جولان از سوریه تصرف کرد. حزب الله لبنان هفته پیش حمله به مواضع ارتش اسرائیل را مشروع اعلام کرد و هدف قرار دادن پایگاه‌های ارتش اسرائیل توسط نیروهای حزب الله و نیز پاسخ متقابل ارتش اسرائیل طی این مدت تقریبا هر روزه بوده است. روز گذشته کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بیروت با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد و اظهار داشت کشورها و مسئولان منطقه باید در برابر اسرائیل خیشتنداری کنند، زیرا به گفته او تحریک اسرائیل در این شرایط آتش جنگ را به کل منطقه گسترش می‌دهد. یک روز پیش از دیدار دکتر خرازی با دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت، کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در مادرید منطقه شبعا در شمال اسرائیل را منطقه حساس توصیف کرد و گفت واشنگتن با ایران و سوریه در تماس است و از این دو کشور خواسته است تا دست از حمایت از حزب الله لبنان بردارند. اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که گزارش کشتار صدها فلسطینی در جنین صحت داشته باشد، اسرائیل با پیامدهای جدی روبرو خواهد بود. روز گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در جریان حمله نظامی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن، صدها فلسطینی کشته شدند و سربازان اسرائیلی جمع‌آوری اجساد آنان را آغاز کردند. بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه به جزئیات آنچه پیامدهای جدی برای اسرائیل در صورت اثبات این گزارش نوشته اشاره ای نکرده است. عراق و عمان امروز قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور را امضا کردند. این قرارداد در عمان و توسط وزیران بازرگانی و صنایع دو کشور به امضا رسید. این قرارداد که مبادله کالا بین دو کشور را از شمول مالیات و عوارض گمرکی خارج می‌کند، در چند ماه گذشته بین عراق با 7 کشور دیگر عرب منعقد شده است. قرارداد تجارت آزاد بین عراق با دیگر کشورها در چارچوب برنامه نفت در برابر قضای سازمان ملل به اجرا در می‌آید که بر پایه آن عراق می‌تواند میزان یعنی نفت برای وارد کردن مواد غذایی و دارویی صادر کند. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده متهم کرد. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا با اشاره به مرز طولانی مشترک ایران و افغانستان گفت شکی نیست که افراد القاعده داخل ایران شدند. آقای رامزفیلد افزود عده‌ای از این افراد در ایران اقامت گزیده و عده‌ای دیگر از فراریان القاعده ایران را به عنوان راه عبور انتخاب کردند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه اظهاراتش گفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگ با تروریسم یاری دهنده نبوده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین ورود نیروهای نظامی آمریکا از مرز افغانستان به ایران برای درهم کوبیدن پناهگاه‌های القاعده در ایران را در دست بررسی توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که این فراریان در کوه‌ها، روستاها و نیز در نوار مرزی پناه گرفته و در تلاش سازماندهی مجدد خودند. جمهوری اسلامی ایران بارها این اظهارات مسئولان دولت آمریکا که طی 3 ماه گذشته مطرح شده را رد کرده و ماه گذشته گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین و تبعیدی افغانستان در ایران را که از طالبان اخیراً اعلام حمایت کرده بود اخراج کرد. در ایران عده‌ای از زندانیان ملی مذهبی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عبدالفتاح سلطانی وکیل چند تن از متهمان ملی مذهبی با اظهار این مطلب گفت هنوز مشخص نیست که محل بازداشت این افراد کجاست و اگر تخلفی صورت بگیرد متهم از چه ابزاری برای دفاع از خود برخوردار است. وکیل متهمان ملی مذهبی اضافه کرد که در تمام طول دوره 1 ساله زندان دکتر حبیب الله پیمان که هفته گذشته او با قرار وثیقه آزاد شد امکان دیدار موکلش را بدون حضور مأمور نداشته است. عبدالفتاح سلطانی وکیل چند تن از متهمان ملی مذهبی با رد کلیه اتهام هایی که به این متهمان وارد آمده اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از هنگام بازداشت تا محاکمه آنان را خلاف قانون توصیف کرد و گفت با توجه به اتهاماتی که به موکلین هم زده شده و از مصادیق بارز جرم سیاسی است دادگاه محاکمه آنان میباید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار می شده است. عبدالفتاح سلطانی بار دیگر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را فرا خواند تا در تهیه لایحه جرم سیاسی و تصویب قانون هیئت منصفه تلاش کنند. خبری جداگانه که امروز به دست ما رسید حاکی است که دادگاه محاکمه تقی رحمانی از شمار متهمان ملی مذهبی که 14 ماه است در مکان نامعلومی در زندان است فردا قرار است در تهران برگزار شود. برگزاری دادگاه تقی رحمانی تا کنون 5 بار به تعویق افتاده است. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی گفته است که خبر تشکیل دادگاه به او و وکیل تقی رحمانی شفاهن گفته شده است. و چند نقطه مرکزی و جنوبی ایران را دیشب و امروز زلزله تکان داد. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه ایران را متهم کرد که به وابستگان اسامه بن لادن پناه داده است. وی همچنین بار دیگر امکان استفاده از نیروی نظامی علیه عراق را پیش کشید. گزارشی داریم در این زمینه.
اتهامات دونالد رامزفیلد به جمهوری اسلامی ایران و عراق در حالی مطرح می شود که واشنگتن بر فشار خود بر تهران و بغداد به این امید افزوده است که میزان مداخله آن دو کشور را برای افزایش عملیات خشونتبار میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها به حداقل برساند. در برنامه تلویزیونی لری کینگ لایو یا گفتگوی زنده با لری کینگ در شبکه جهانی CNN وزیر دفاع آمریکا با قاطعیت گفت حرف ندارد که جمهوری اسلامی به اعضای شبکه القاعده یاری رسانده است. دونالد رامزفیلد افزود جمهوری اسلامی مرزی طولانی با افغانستان دارد و شکی نیست که اعضای شبکه القاعده از این مرز گذشته وارد ایران شده و در آنجا پناه گرفتند. شماری از آنها در همانجا ماندند و شماری نیز از خاک ایران گذشتند. و نیز شکی نیست که ایران در جنگ با تروریسم یاری دهنده نبوده است. یکی از سخنگویان ستاد فرماندهی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که نمیتواند اطلاعات مشخصی درباره شماری از اعضای شبکه القاعده که در ایران پناه گرفتند و احتمالاً هنوز در آنجا هستند به دست دهد. وزیر دفاع آمریکا حاضر نشد بگوید که آیا واشنگتن شبیخون‌های مرزی از خاک افغانستان به درون ایران را برای نابودی پناهگاه‌های امن اعضای القاعده بررسی خواهد کرد یا نه. آقای رامسفلد گفت گرفتن چنین تصمیمی با من نیست. اما اندکی پیش از گفتگو با لری کینگ در CNN، وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای با MSNBC، یکی دیگر از شبکه‌های تلویزیونی، در پاسخ به پرسشی فراگیرتر درباره آینده عملیات واشنگتن در جنگ با ترور به روشنی گفته بود که تعقیب مظنونان به دست داشتن در عملیات تروریستی تا آن سوی مرزهای افغانستان در دست بررسی است. آقای رامسفلد درباره بقایای جنبش طالبان و شبکه القاعده گفت آنها در کوهستان ها هستند، در روستاها هستند، همچنین در آن سوی مرزها به سر میبرند و میکوشند تا گاه به گاه بار دیگر متجمع شوند. وزیر دفاع آمریکا توضیح داد ما مصمم هستیم که همزمان با تجمع مجدد این عده آنها را بیابیم، دنبالشان کنیم و تا موفقیت کامل به دامشان بیندازیم. وزیر دفاع آمریکا درباره اوضاع عراق گفت صدام حسین با جستجو در پی سلاح‌های برخوردار از قدرت ویرانی و نابودی جمعی و گسترده و آمادگی او برای کشتن مردم از جمله کشتن خود مردم عراق هر گونه رویارویی مسالمت‌آمیز با او را ناممکن ساخته است. دونالد رامسفلد به لری کینگ از CNN گفت در دورانهای قبلی با کسی که خودکامه و شریر بود، با کسی که مردمش را سرکوبی میکرد، تا زمانی که اساساً فقط به ملت خودش آسیب میرساند میشد به نوعی کنار آمد، اما با کسی که از سلاحهای ویرانگر و مرگبار گسترده برخوردار است دیگر نمیتوان کنار آمد. به نظر من با وجود چنین سلاح‌هایی در چشم‌انداز من از قدرت دیپلماسی و اقتصادی و همچنین نظامی باید بهره گرفت. مسئولان آمریکایی بارها صدام حسین را به این دلیل محکوم دانستند که او اعلام کرده است به هر یک از خانواده‌های عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری 25,000 دلار پاداش خواهد داد. چون این پرداخت‌هایی به گفته مسئولان آمریکایی هیچ ثمری جز تشویق عملیات انتحاری ندارد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران. آقای شاهرودی، به خاطر دفاع از ناموس 5 سال است که گرفتار یک حصارم و با توجه به رأی قصاص چشم امیدم بر قلم شماست تا این حکم نقض گردد. من از کرده خیش ذره ای پشیمان نیستم، زیرا در پیشگاه عدل الهی محاکمه ام را پس دادم و حکم افتخار گرفتم. اما جناب آقای شاهرودی، لحظه ای که قصاصم می کنند به دخترم چه بگویم؟ این بخشی از نامه دادخواهانه و سرگشاده افسانه نوروزی است که از ندامتگاه مرکزی بندرعباس به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است. خانم نوروزی به دلیل قتل بهزاد مظفری مقدم، شریک پیشین همسرش، در خانه شخصی او در جزیره کیش در حدود 5 سال پیش به اعدام محکوم شده است. خانم نوروزی به قتل مقتول اعتراف دارد، اما میگوید وی در برابر اقدام مقتول به تجاوز به عنف ناچار به کشتن وی با ضربات متعدد و پیاپی چاقو شده است. آنگونه که در صفحات حوادث روزنامه‌های ایران آمده، کارآگاهان مسئول پرونده ادعای خانم نوروزی را تایید می‌کنند. اما با این همه خانم نوروزی محکوم به قصاص شده است. در همین حال در خارج از ایران این گمان در سایت‌های فارسی زبان اینترنتی بازتاب یافته که ممکن است دلیل صدور این حکم قصاص، عضویت مقتول در نهاد حراست نیروی انتظامی بوده باشد. اما محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران که با این پرونده آشناست، به نقل از وکیل خانم نوروزی در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، از جمله این فرضیه را رد می کند که عضویت مقتول در حراست نیروی انتظامی موجب صدور حکم اعدام برای خانم نوروزی شده است.
آقای محمد حسین آقاسی، خانم افسانه نوروزی انکار نمی کنن که آقای بهزاد مظفر مقدم، شریک همسرشون رو در حدود 5 سال پیش کشتن در خانه خود مقتول در جزیره کیش، اما در نامه اخیرشون به رئیس قوه قضاییه گفتن در دفاع از خود در برابر اقدام مقتول به تجاوز جنسی به عنف آقای مظفر مقدم رو کشتن و از رو ناچاری. ظاهرا دادگاه هم اقدام مقتول به تجاوز به عنف رو نفی نکرده، با این همه حکم قصاص نفس یا اعدام صادر کرده برای خانم نوروزی. شما از جزئیات این پرونده آگاهی دارین؟ ارزیابی حقوقی شما از این حکم چیه؟
تا اونجایی که اطلاعات عمومی به ما رسیده این هست که دادگاه ادعای این خانم رو پذیرفته و در واقع پذیرفته که در معرض تجاوز بوده. اما علت این که ظاهراً دادگاه این دفاعی رو که ایشون مدعی هست به عنوان دفاع مشروع انجام داده و مرتکب قتل شده نپذیرفته، مغایرت دفاع ایشون با بند یک ماده 61 قانون مجازات اسلامیه.
اما مگه در این بند از ماده 61 چی آمده؟
در ماده 61 توضیح داده شده که اگر کسی برای دفاع از خودش یا دیگری در برابر تجاوز حال شده یا احتمالی فوری قرار گرفت به نحوی که امکان مراجعه به نیروهای انتظامی براش نبود، میتونه از خودش دفاع بکنه و در برابر این تجاوز ایستادگی بکنه و اگر مرتکب جرمی شد مسئولیت عواقب اون رو بر عهده نخواهد داشت. اما سه تا شرط در این ماده قرار داره. یکیش اینه که باید جرم ارتکابی و یا در واقع دفاعی که شخص انجام میده و منجر به ارتکاب جرمی میشه متناسب با تجاوز و حمله‌ای باشه که از طرف مهاجم و در اینجا مقتول صورت گرفته. مثلا اگر که کسی فرض بفرمایید با مشت به کس دیگری حمله کرد، کسی که بهش حمله میشه حق نداره او رو به رگبار ببنده یا با گروله بکشه یا با یک چاقوی شکمش رو پاره بکنه، مگر اینکه به نحوی باشه که قاضی تشخیص بده اگر این عمل رو مرتکب نمیشد جان خود در اینجا مجرم یا به هر حال متهم در خطر میفته. اگر خاطرتون باشه مشابه این وضع رو در رابطه با پرونده آقای جلال الدین فارسی داشتیم در کرج که در اونجا هم دادگاه نپذیرفت، منتها به خاطر موقعیت اجتماعی که داشت و شاید قدرتی که او داشت مسئله قتل عمد رو دادگاه نادیده گرفت و به قتل خطایی یا شبه عمد به نحوی این رو تفسیر کردن.
اما در این صورت آیا ممکن نبود که اگر دادگاه پذیرفته که تجاوز به عنف ممکنه در کار بوده باشه، خانم نوروزی در صورت که از خودشون دفاعی نمی کردن مورد تجاوز قرار می گرفتن؟
قطعا می تونه دادگاه به این صورت برداشت کرده باشه که به نحوی از آنها خود مرتکب جرم یا دفاع کننده در اینجا میتونسته به شکلی از اشکال دیگر این تهاجم و این حمله را و این تجاوز احتمالی را دفع بکنه. وکیل ایشون مصر هست در این زمینه که به احتمال بسیار زیاد دادگاه نادیده گرفته دفاعیات متهم را، ولی اون چه که ما از پوسته پرونده به دست آوردیم این هست که دادگاه موضوع رو مشمول بند یک ماده 61 دونسته که نامتناسب بودن اقدام خانم با تملیه که بهشون شده وجود داره و اگر متناسب بود قطعنشون باید تبرئه میشود.
شما به ماده 61 استناد میکنید که قاضی اون رو مد نظر قرار داده، اما در برخی از سایت های فارسی زبان و ایرانی بر روی اینترنت در خارج از ایران این گمان بازتاب پیدا کرده که دلیل صدور حکم اعدام برای خانم نوروزی این هست که بهزاد مظفر مقدم مقتول از اعضای مثلا حراست نیروی انتظامی بوده و مستند این گمانزنی این هست که در مراحل پیشین پرونده اول اسم مقتول ذکر نمی شده، بعد حروف اول نام و نام خانوادگی قید شده و تنها این اواخر نام و نام خانوادگی بهزاد مظفر مقدم به طور کامل قید شده. شما از جزئیات این پرونده آگاهی دارین آقای آسی؟ این گمانزنی ها پایه درستی داره؟
علت این که اسامی و مشخصات اصحاب پرونده توسط کسانی که اطلاعاتی راجع به پرونده دارن اعلام نمیشه و افشا نمیشه تفسیر یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفریه که در این تفسیر تصریح شده که اگر کسی قبل از قطعیت حکم اطلاعاتی از مشخصات افراد و اتهامشون افشا بکنه به عنوان مفتری قابل تعقیب و قابل مجازات هست.
ولی سمتشون در نهادهای حکومتی آیا این درسته؟
ببینید ایشون عضو نهادهای امنیتی و یا اطلاعاتی و وابسته به سپاه نبوده، اما عضوی از نهاد حراست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بوده که در کیش ظاهرا به کار اشتغال داشته، فقط در همین حد. و این علت نمیتونه باشه برای جلوگیری از اعلام صریح نام مقتول یا قاتل و یا به هر اساس پرونده.
ولی با توجه به این سمتی که آقای بهزاد مظفر مقدم داشتن توی به حال یکی از نهادهای حکومتی، آیا فکر نمی‌کنید که این تأثیر داشته در صدور حکم قصاص برای خانم نوروزی به عنوان قاتل؟
به هیچ وجه، چون اولا نهاد حراست در هر سازمان یک نهادی هستش که اونچنان قدرتی در خارج از اون سازمان و اداره نداره. ثانیاً بعید من میدونم و شنیدم که حتی دیوان کشور به این مسئله هم اذعان کرده در حکمش که شخص مقتول آدم صحیح العملی چندان نبوده، نظر مثبتی نسبت به شخصیت مقتول دیوان کشور نمیشه، ولی ظاهراً محتویات پرونده به شکلی بوده که ناچار بوده رأی رو تایید بکنه.
و نقش رئیس قوه قضاییه که خانم نوروزی نامه‌ای سرگشاده و دادخواهانه برای ایشون فرستادن چه خواهد بود؟ آیا تصمیم ایشون تغییری ایجاد ممکنه بکنه؟
ریاست قوه قضاییه یکی از مقامات قضایی هستش که در قانون آیین دادرسی کیفری این حق براش به رسمیت شناخته شده که در کنار دادستان کل کشور و بعضی از قضات دیگه مثل قاضی اجرای احکام و امثال هم بتونن پرونده رو تقاضای رسیدگی مجدد براش بکنن. آقای رئیس قوه قضایی نقشش در این پرونده مثل یک قاضی معمولی دیگری خواهد بود که تصور میکنه خدشه‌ای در رسیدگی به این پرونده وجود داره و در اینجا از دادسرای دیوان کشور باید تقاضا بکنه که به این پرونده از نو رسیدگی بشه تا اگر خلاف بیان و آشکاری در رسیدگی به پرونده وجود داره اون رو برای رسیدگی مجدد به دیوان کشور ارسال بکنند. فقط همین.
حکم قصاص برای افسانه نوروزی، زنی که میگوید در دفاع از خود و در برابر تجاوز جنسی ناچار از قتل شده است. همراه شما هستیم از رادیو آزادی. گزارش می شود که روز پنج شنبه در شهر قم 4 انگشت دست راست یک سارق با سابقه در دید همگان قطع شد. این سارق به اتهام سرقت‌های متعدد از خانه‌ها، مغازه‌ها، خودروها و کارخانه‌ها از سوی دادگاه بدوی قم به قطع دست محکوم شده بود. بر اساس حکم دادگستری قم چند تن از سارقان با سابقه نیز به منظور عبرت‌گیری به محل اجرای حکم آورده شده بودند. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران.
آقای احمدی، در خبرها آمده که روز پنج شنبه در ملای عام در قم انگشتان دست یک سارق قطع شد. تا چه حد اجرای این حکم معمول هست در ایران؟
خیلی کم، به ندرت این مسئله اتفاق میفته، چون مسئله اجرای حد یه شرایط خاصی داره برابر قانون و باید وضعیت خیلی استثنایی پیش بیاد که سرقت مستوجب حد بشه. شما سرقت معمولی داریم، سرقتی که مستوجب حد میشه، یعنی مالی رو از طریق خیلی مخفی و جای نگهداری سفت سخت کرده باشن برو بایان، شرایطی داره، چند شرط داره، حد جاری میشه. بقیهشون نه، مجازات حبس داره و الان ما یکی از آمار بزرگ آمار سرقت زندانی هم البته، یعنی یک ردیف خاصی رو خودش بعد از مواد مخدر و چک و اینا به خودش اختصاص میده، متداول هم اثر اکثر جا، اما قطعیت ما نداریم، یعنی اون انگشتان دست رو نداریم، خصوصا در ملای عام. حالا هر ازگاهی نمیدونم چه سلیقه‌ای میشه این مسئله اتفاق میفته و این نمونه آخری که شما گفتین در بود.
بر اساس رأی دادگستری قم به منظور عبرتگیری 4 تن از سارقهای با سابقه هم به محل اجرای حکم آورده شده بودند. آقای احمدی، با تجربه‌ای که شما دارید فکر میکنید که واقعا چنین اقدامی بتونه جلوی جرم رو بگیره؟
طبیعی که نه، این همه اعدام هست. ما مواد مخدر رو در اول انقلاب به اندازه محدود و کم داشتیم، بعدن شرایط سختی رو وجود آوردن، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان شد و یک قانون سفت و سختی رو گذروند، نه اینکه آمار اعدام ماد مخدر پایین نیومد، آمار معتادین پایین نیومد، بلکه الان بیش از 120 هزار زندانی مواد مخدر داریم. اگر مجازات میتونست عامل بازدارنده باشه، خب تا به حال باید اصلا اثری از آثار مواد مخدر در ایران نبود و سرقت هم به همین کیفیت. من باور ندارم که اجرای حد در ملای عام باعث جلوگیری بشه.
آقای احمدی، یک مدتی ظاهراً کمتر شده بود اجرای چنین احکامی در ملای عام در ایران. حالا آیا این مورد قطع انگشت دست در قوم استثنایی هست یا اینکه با چنین روندی شروع شده؟
ببینید، ما یک تشکل خاصی در اجرای احکام نداریم دیگه، این موضوع رو به این صورت انجام بده. متاسفانه در ایران خیلی کارا سلیقه‌ای صورت میگیره و یک سیاست کلی و مدونی نیست. یک مسئول اجرای احکام یک جایی تصمیم میگیره چن عملی رو انجام بده، چون هم اجرای حد در قانون هست، سکوتی در مورد عدم اجراش هم نیست، مانعش نمیشه شد، ولی سیاست کلان دولت فکر نکنم، سیاست کلان قوه قضاییه به اصطلاح، فکر نکنم این باشه. ولی اگر بگیم کیفیت باشه، چون به لحاظ وضعیت وخیم اقتصادی که الان داریم و جیبان مردم رو گرفته، حالا سرقت زیاده، اگر اینا بخواد اجرا بشه وضعیت مناسب نخواهد بود.
آقای احمدی، همین موارد استثنایی باعث شده که مجامع جهانی از ایران انتقاد کنند و آقای کاپیتون هم، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر، در آخرین گزارش خود به اجرای چنین احکامی در ملای عام اشاره کرد و اون رو یکی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دونست.
همین موارد سلیقه‌ای باعث میشه ما چنین مطالبی رو داشته باشیم. اون گروهی هم که تا جلوگیری میکنن از ورود کاپیتان به ایران، هم باید ببینه که آیا سیاست کل نظامه یا یک دستهای پنهانی که چنین وضعی رو به وجود آوردن. معتقدم سلیقه در اونجا هم بیشتر هست تا نظر کلی مسئولین قوه قضاییه.
قطع دست در قم به اتهام دزدی. نعمت احمدی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ میگفت. شنوندگان گرامی، تا 3 دقیقه دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا آن هنگام با هم به ترانه‌ای با صدای داریوش گوش می‌کنیم.
شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و مهاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق،
تو صادق ترینی، همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یاد از شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سر